الان مقاله کی به اون میدید؟ بحث عام و مطلق. خب تکمیل کنید دیگه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
سلامت الله على أعدائهم أجمعين. بله. خب المبحث الثالث ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع. بالاخره به بحث اصولی خودمون در باب مستقلات عقلیه رسیدیم. البته دیگه این بحث خیلی واضحه با اون توضیحات. جناب آقای مظفر میفرماید که ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع وجود داره، به شرطی که مقصود از حکم عقل همون تطابق آراء عقلا باشه. خیلی خوب، این یه جمله و این واضحه و ما قبول. نکته ای که دومی که می‌فرمایند اینه که الان که ملازمه هست بین حکم عقل و حکم شرع، اگر شارع به حکم عقل امر کرد، شارع به حکم عقل امر کرد، این امر مولویه یا امر ارشادیه؟ و اصلا میتونیم امر مولوی بگیریم یا نمیتونیم؟ که الان اونم یه بحث دومیه که الان بخونیم و قبل عبارت توضیح. و معنى الملازمه العقليه هنا على ما تقدم، بنابراین معنای ملازمه این میشه اذا حكم العقل بحسن شيء او قبحه هل يلزم عقلا ان يحكم الشرع على طبقه؟ آیا اگر عقل به حسن یا قبح چیزی حکم کرد، حکم یعنی همون ادراک، ادراک دیگه گفتیم، حکم عقل یعنی ادراک عقل، آیا شرع هم تابعی طبق اون حکم میده یا حکم؟ و هذه هی المسألة الاصولية التي تخص علمنا، علمنا. این همون مسئله اصولیه که تخص علمنا، مخصوص این مسئله، مخصوص علم ما و دیگه ربطی به کلام نداره. و کل ما تقدم من الكلام کان کالمقدمه لها، هرچی هم از سابق کلامی که بیانی که داشتیم مقدمه ایست برای این بحث. این کاف به عنوان من، یعنی کالمقدمه یعنی به عنوان مقدمه. و قد قلنا سابقا ان الاخباریین فسر کلامهم فی احد الوجوه الثلاثه المتقدمه الذي يظهر من كلام بعضهم. میفرماید به انکار هذه الملازمه. اخباریین هم بنابر تفسیری که از عبارتهای اخباریین شده و البته ظاهر کلام بعضی از اخباریین بلکه صریح کلامشون هم همینه، انکار این ملازمه است. اما الاصولیون فقد انکرها منهم صاحب الفصول ولم نعرف له موافقا. اما اصولیون همه قبول دارن، تنها کسی که این ملازمه رو انکار کرده صاحب فصوله، که صاحب فصول هم که انکار کرده در واقع تنها و موافقی براش پیدا نکرد. و سیأتی توجیه کلامهم و کلام الاخباری، ولی ما انشالله یه توجیهی هم برای کلامشون هم و کلام اخباری هم میگیم. بالاخره آقای مظفر طبعا لعلمای سلف ما همیشه دنبال یک توجیهی برای کلمات به ظاهر اشکال داره علما هستن. این که ما زود بالاخره بگیم او عالم اشکال داره اصلا اشتباه گفته، نه، همیشه یک توجیهی پیدا میکردن، یک وجه صحتی برای کلام علما پیدا می سیره ایه در بین علما. والحق ان الملازمه ثابته عقلا، حق اینه که ملازمه ثابت. فإن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه، أي أجر عقل حكر بحسن شيء وقبح شيء أو قبح شيء، يا الله جواب سلام نري ما روحيه گرفتيم اين كه اين زنبيله رو گذاشته آقاي انه اذا خب البته حکم عقل به حسن شی یعنی چی؟ یعنی تطابقت آراء العقلا جميعا بما هم عقلا، به این شرط که همه عقلا هم رأی بشن علی حسن شی. چرا هم رأی بشن؟ دلیل این هم رأی شدن و ثابت بودن چیه؟ لما فیه من حفظ النظام او بقاء النوع او علی قبحه لما فیه من الاخلال بذلك. میفرماید عقلا هم نظر میشن چون در اون شی که حسنه کما اون حسن قبح به معنای دوم هست، اون مصلحت نوعیه، یا یک شی قبیحه چون در آن شی اخلال نظام وجود داره، یعنی مفسده نوعیه. فان الحکم هذا یکون بعد رأی الجمیع، میفهمد این حکم در واقع مشخص کننده رأی جمیعه. فلا بد ان یحکم الشارع به حکمهم، پس شارع هم باید حکم کنه به حکم عقلا. چرا؟ لانه منهم بل رئیسهم، فهو بما هو عاقل بل خالق العقل کسائر العقلا لا بد ان یحکم بما یحکمون، چون که خداوند متعال این عقل رو خلق کرده. اگر عقل عملی ما درک بکنه العدل و قبیحون، خداوند متعاله که این عقل رو به گونه ای خلق کرده که اینجوری درک کنه، بنابراین نظر عقل رو قبول داره چون خالق عقله. بله البته خداوند متعال این درک رو قبول داره، نه برای خودش چون معنا نداره، برای اون عقلا، برای اون جامعه انسانی. اینا باید اضافه کنیم ما بعدن که این عدل العدل حسنون با او عدل الهی فرق داره. او عدل حقیقیه یا عدل اعتباری خود عدل، اون صفات خداوند متعاله، این نه که انشالله نشیم مثل متکلمین که میگن اگر حسن قبح عقلی رو ثابت نکنیم عدالت خداوند قابل اثبات نیست. ولو فرضنا انه لم يشاركهم في حكمهم، اگر فرض ما این شد که شارع مشارکت و همرأی نیست با عقلا، چه چیزی پیش میاد؟ لما کان ذلك الحكم بعد رأی الجمیع، دیگه این حکم الحسن و القب مشخص کننده و نشان دهنده رأی همه نیست. چرا دیگه نشان دهنده رأی همه نیست؟ چون یکی از عقلا که رئیسشونه جزشون نیست. و اگر ما قاعده ملازمه را قبول نکنیم، این عبارت اخرى عبارت آقای مظفر، اگر ما قاعده ملازمه را قبول نکنیم در واقع باید حسن قبح عقلی رو هم قبول نکنیم. بعد انشاءالله در صفحه بعد خیلی حرف خوبی میزنه، ایشون میفرماید اصلا ملازمه نیست، عینیته، اصلا ملازمه ای نداریم، عینیته، حکم عقل و حکم شرع نداریم، که این معیده ها و مطلبه که ما بگیم در واقع دو منبع داریم برای حکم شارع، یکی حدیث عقله، یکی نقله، و الا حکم عقل با حکم شرع دوتا نیست، یکیه، چون شارع احدهم رئیسهم. این صفحه بعد این جمله رو میفرماین ها. بنابراین اینجا نکته بسیار مهمیه. من هم چون خالق العقله، میفرماید که یک کسی که خالق عقله، درستی یا نه، و خالق یک مرتبه از وجوده، اون هم یک مرتبه از وجود که همش کمالات، در واقع چون ماهیت عقل کمالات برخلاف نفسه. ببینید نفس مراتب حیوانی داره ولی عقل مراتب حیوانی نداره، دقت فرمودی؟ یعنی انسان در مرتبه حیوانی عقل نداره، در مرتبه روحانی عقل داره، لذا عقل از عالم بالا، یک بحثای بسیار اینجا دقیقی البته هست که آقایون مطرح کردن، خصوصا در بحث انسان شناسی، عقل از عالم بالا، ارتباط انسان با عالم بالا به واسطه عقله. این قوس صعود و نزول رو عقل صعودش رو درست میکنه، و الا اگه عقل نبود اختیار نبود دیگه، قوس صعودی نبود، سیر الاللهی نبود. البته سیر الالله اجباریش برای همه هست، الا الالله تسیر الامور، همه چی به سمت خداوند متعال برمیگرده که اون معنای حشره. ولی انسان بالاختیار میتونه سیر الالله و قرب الهی، قرب الهی و سیر الالله منشأش عقله. پس عقل با خالق مشارکت داره. چرا؟ چون بعد روحانی انسانه، نه رو بعد حیوانی. بعد حیوانی انسان نه، نمیتونیم بگیم منهم. لذا ایشون فرمود اگر ما بعضی از احکامون برگرده به عاطفه و غریزه و انفعالیات، این دیگه نمیتونیم بگیم شارع منهم. نه دیگه، شارع منهم فقط در عقل عقلا به ما هم عقلا. این استدلال ریش حد وسطی استدلال هم همین خلق عقله، که البته اینو باید اضافه کنید، عقل هم چون بعد روحانی انسان، اینو دیگه های مزفر نیورد، باید اینو بیاره. و الا خداوند متعال سوالی کردن که دوستان، گفت خب خالق عقل، حاج آقا سوال کردن دیگه، جوابش اینه، سوال خوبی بود، گفت آخه اگر خالقیت ملاکه، خداوند متعال خالق انفعالیات و غرائز و حیوانیت انسان هم هست، خب مگه اینا رو که خلق کرد؟ ما الان جواب میدیم، میگیم درسته، اینجا باید این استدلال یک حد وسط و مقدمه دیگری هم نیاز داره، و اون اینه که حیوان، حاجی صادقی، حیوانیت عقل بعد روحانی انسانه، بعدیه که بین انسانی که در عالم ماده است با انسان، با ارتباط انسان رو با عالم بالا برقرار میکنه. به عبارت اخرى انسان مثل پاندولیه، پاندول ساعت دیدید، یعنی آویزانه، با عالم قبل دنیا ارتباطش قطع نشده، چون ما یه عالم قبل دنیا داریم، یه انسان فی دنیا، یه انسان بعد از دنیا. خیلی قشنگ علامه طباطبایی تقسیم میکنه، بعد یه انسانی که از قبل از دنیا اومد از اون عالم الست، که الان که میگن عالم ذر غلطه، چون ذره که نیست اونجا، اینا بله تفاسیر غلط متکلمینه، ولی که معروف شده این عالم قبل از دنیا که الست و بربکم قالو بلا، اونجا عقل در واقع، روایت هم داریم که خداوند متعال به عقل انسان گفت الست بربکم قالو بلا، و فطرت اونجا پا گرفت. بعد این الان انسان وقتی قوس نزول رو طی میکنه و قوس نزول میاد در این دنیا، از ابتدا شروع میکنه، از صفر دوباره شروع میکنه، ولی این صفرش یک قابلیت هایی داره و بالقوه هایی داره، که این بالقوه ها رو از کجا داره؟ از قبل از دنیا، که در واقع میگن انسان در واقع از اینجا که شروع کنه میشه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، که شروع میکنه حرکت جوهری انسان، از همین جسم تبدیل به روح میشه. ولی چون این جسم یه قابلیت هایی داره، قابلیتاش از کجا گرفته؟ یعنی ارتباطش با عالم بالا قطع نشده، برخلاف حیوان. حیوان ارتباطی با عالم بالا نداره و عالم الستی نداشته. لذا این استدلال، این که این خداوند متعال میتونیم بگیم منهم، و الا نسبت به بعد حیوانی نمیتونیم بگیم منهم.
این بحث بین اوغلا و عقل چرا فقط متعال میشه و اوغلا، یعنی این استدلال منهم بر رئیسهم به ما و اوغلا میپذیرند،
بله،
اما خود عقل مثلا اگه یه دسته یه چیزی رو بگن، عقل یه چیزی بگن، با وجود این که خالق عقل هست و خدا هم خالقش نمیدونم و رئیسشه، ولی این مورد قبول نیست.
به ما هم عقلا باید باشه ها، نه یه عدهشون. به ما هم عقلا و برگرده به مصالح عامه یا به کمال و نفس. صرف این که همه یه حرف بزنن ملاک نیست ها،
همین حد وسط منهم بر رئیسون در مورد عقل خود پیاده میشه.
خب عقل دیگه،
عقل رو قبول نمیکنن. میگه
کجا مثلا عقل قبول نمیکنه؟
هر حکمی که عقل بده اما به ما هم عقلا نباشه، اینا همه اعتباراتش همین دیگه. یعنی شما
خودت مال عقل نیست دیگه، او حکم به ما هم عقلا نباشن. ببین انسان حکم میده، حکم انسان، بعضی از احکام انسان مال عقلن، ولی بعضی از احکام انسان مال انفعالیاتشن، مال عاطفشن، اون احکام دیگه اعتبار نداره. باید احکامی که عقل انسان بده، نه نفس ردیع انسان، نه بعد حیوانی انسان. به قول معروف قوای مختلفی داره
تمام احکام عقل. این یه طوریه که آرا بهش مطابقت دارن.
اگر برگرد گفتم خدمتتون، اگر مال عقل باشه، عقلم وقتی حکم میده که ریشش مصالح نوعیه یا کمال و نفس باشه، و الا نسبت به فعالیات و رقت و شفقت و عاطفه و غرایز حیوانی حکم این ربطی به عقل نداره. این حکم رو به کجاست؟
این حکم عقل میده دیگه.
نه عقل نمیده.
عقل دیگه.
نه نه نه. اصلا عقل دخالت نمیکنه. لذا حتی اگر عقل رو بگیرید، انسان باز او حکمو میده، چون مشترک بین انسان و حیوانه. مثلا شفقت و رقت در حیوانات هم هست. اصلا یه حیوانات ما داریم گریه میکنن، عشق میریزه، محبت میکنن، محبت هست، اینا همه مشترکن.
یعنی میفرمان که اسباب بشه دیگه، ولی خود که مال عقله.
نه نه، خود حکمش هم مال عقله. یعنی این حسن بودنش حسن بودنیه که ربطی به مصلحت نوعیه
نداره.
نه دیگه، عقلم حکم نمیده دیگه. حکم دادن منحصر نه منحصر عقل نیست. بله ببین حاج آقا، یه بار میگه عقل چترشو بر کل نفس انسان داره، یه بحث دیگه است. لذا همین عاطفه در کسی که عقلش کل نفسشو گرفته دیگه بازم روحانی میشه. ببین عاطفه امام معصوم چه فرقی میکنه با عاطفه یه فرد عادی؟ عاطفه امام معصوم عقلی میشه، چون عقل امام معصوم احاطه داره بر کل نفسش، ولی در انسانها طبقه‌ایه. ممکنه یه امور عقلی داشته باشن، ولی حیوانیتشون تحت مهار عقل نیست. این که روایت آقا امیرالمؤمنین که میفرماید این ان النفوس مطایا. مطایا یعنی چی؟ یعنی مرکب‌های چموشی‌اند. بعد خود آقا تعبیرش اینه که عقل رو حاکم کنید بر این مطی، بر این مرکب چموش، نه این مرکب چموش. اینا حاج آقا ببین، اینا بحث‌های دیگه انسان شناسی ما هستن دیگه، که ما در واقع می‌خوایم بگیم انسان تو سیرش و حرکتش به این خودسازی هست. یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی اینکه این عقل رو سرایت بدید به تمام وجود، حتی به رقت و شفقت و غریزه، حتی آداب اجتماعی. بعد به جایی میرسه که انسان خوابش هم عبادت میشه دیگه، همه چیز چون با اختیار و عقل. بعد اینجا البته عقل مراتبی داره دیگه، این میشه در واقع عقل مستفاد و عقل مؤید و این تعابیر هم به کار میبرن، نه عقل معمولی. ها ببینید الان ما اینجا با عقل معمولی کار میکنیم، عقلا به ما هم عقل، والا این عقل اگه ای بره بالاتر درکش هم بیشتر میشه، مصالح بیشتری درک میکنه. اصلا این عقل عقل نورانی میشه، عقل روحانی میشه. لذا این که عقل و عشق و مقابله هم میذارن تو این تعابیر شاعرانه، این غلطه. این از باب این که عقل معمولیه، والا در مراتب بالا اصلا همش عقل دیگه، عقل به معنای این که بله. الان اون مباحث در نهج البلاغه عبارات خیلی بسیار ظریفی و دقیقی داره، بخونید. و هذا خلاف الفرد، خلاف فرد. و بعد ثبوت ذلك ينبغي ان نبحث هنا عن مساله اخرى. الان نوبت به یه مساله دیگری میرسه، و هي انه لو ورد من الشارع امر في مورد حكم العقل، اگر از شارع امری وارد شد در جایی که عقلم حکم کرده، مثل کجا؟ که قوله اطیع الله و الرسول، اطیع الله هم حکم عقله هم شارع دستور داده بشه. فهذا الامر من الشارع هل هو امر مولوی؟ ای انه امر من بما هو مولا، آیا این امر مولویه؟ یعنی امری که مختص مولاست و عقل درکی ازش نداره. او انه امر ارشادی، ای انه امر لاجل الارشاد الى ما حکم به العقل، ای انه امر من بما هو عاقل، من یعنی من المولا. ما این اصطلاحو داریم، امر مولوی یعنی امری که عقل درکی ازش نداره، امر ارشادی یعنی امری که در واقع مولا ارشاد میکنه به حکم عقل. البته کلمه امر ارشادی اصطلاح دیگه هم داره که شما در موجز پیداش کنید. امر ارشادی دو اصطلاح داره، یکی ارشاد الى ما حکم به العقل، یک معنای دوم هم داره. این رو برام از موجز بیارید که جناب آیت الله سبحانی در موجز میگن بله این ارشادی، ای ارشاد توضیح میده یعنی چی. غیر این ارشادیه. خیلی اونو برا ما بیاری. کجا؟ با تو ذهنتون باشه که تبرقی کنید. و به عبارت اخرى ان النزاع هنا في ان مثل هذا الامر من الشارع، آیا چنین امری از شارع که موافق عقله، هل هو امر تأسیسی، آیا این امر تأسیسیه؟ و هذا معنا انه مولوی، اگر تأسیسی شد یعنی مولویه، یعنی عقل درکی نداره. او انه امر تأکیدی، یا امر تأکیدیه، و هو معنا انه ارشادی، یعنی لعجل تأکیده. شارع هم نمی فرمود، عقل انسان ها می فهمید، ولی شارع برای تأکید می فرماید. لقد وقع الخلاف في ذلك والحق، نظر اول آقای مظفر، حق اینه که انه للارشاد، حيث يفرض ان حكم العقل هذا كاف لدعوه المؤمن. می فرماید حق اینه که بگیم این امر امر ارشادیه، امر مولوی نیست. چرا؟ چون اگر امر مولوی شد لغوه، امر مولوی شد چی میشه؟ لغوه. چرا لغوه؟ چون تحصیل حاصله، خب عقل میفهمتش دیگه. مولا چرا بیاد به خودش زحمتی بده و ادعا کنه که این امر رو من دوباره تأسیس میکنم؟ برای چی دوباره تأسیس کن؟ شارع خب عقل که فهمیده. بله اگر شارع بفرماید ابواب تأکیده، لذا میشه ارشادی. بخونیم، میفرماید که والحق انه للارشاد، امر مولا للارشاده. چرا؟ حيث يفرض ان حكم العقل هذا كاف لدعوه المكلف، همین حكم عقل برای دعوت مكلف الى الفعل الحسن و اندفاع. اندفاع یعنی چی؟ یعنی برانگیختن اراده انسان للقيام به، یعنی للقيام یعنی انجام دادن به، یعنی اون فعل حسن. همین کافیه که عقل وقتی بگه اصدق و حسنون، انسان بلند شو و کار خوب انجام بده، راست بگه، راست بویی. فلا حاجت الى جعل الداعی من قبل المولا ثانیان، دیگه نیازی به ایجاد داعی و انگیزه و دافع برای مرتبه دوم وجود نداره، بلکه این لغوه. بل یکون عبثا و لغوا، بل هو مستحیل. چرا مستحیله؟ لانه یکون من باب تحصیل الحاصل، تحصیل حاصله. بله، خب میگه همین ادراک کافیه، همین ادراک لدعوت الانسان کافیه، یعنی همین ادراک باعث میشه انسان بلند شه و بره راست بگه، انسان بلند شه و بره در واقع عدل انجام بده، ایتام رو مراقبت کنه، اکرام بکنه. ایجاد دایی مقدمه بحث دیگه، بس در واقع اراده است، دایی میشه همون مقدمات اراده، چون اراده مقدماتی داره، تصور فائده، تصدیق فائده، شوق به فائده. این شوق به فائده همون داییه. ایجاد بحث میکنه، یعنی ایجاد بحث میکنه یعنی چی؟ یعنی در واقع ایجاد شوق میکنه دیگه که برن. بله بله، قطعا امر مولا ایجاد بعث حقیقی. یادتونه اینجا گفتیم بعث تشریعیه، نه بعث تکوینی. بعث تکوینی یعنی اختیار سلب میشه، طرف بلند میشه یه کار رو انجام میده. نه نه، این فقط بعث تشریعی. الان بعث و باعث شوق هم میتونیم یکی بگیریم، بعض یا دوتا میگیرن. بعث ایجاد میکنه، بله دیگه، بعث ایجاد میکنه یعنی چی؟ یعنی انسان برانگیخته ذکر میشه که بره فعلو انجام بده.
همونه.
لذا میگن لغوه.
نه، میخوام بگم که یه مرحله ادراک میگفتن، یه مرحله امر و نهی عقل دیگه. بی مرحله وقتی ادراک میکنه امر و نهیش هم میاد. یعنی ادراک وقتی درک میشه اون همه حالت بعث هم میاد. و بعث هم گفتم مقدمش اینه که حالا امر میشه وقت از نهایی اشاره امر میشه وقت خود عقل امر میکنه.
بله، ما میگیم اگر همین حرف شما و حرف ابراهیمی رو قبول میکنیم و میگیم اگر گفتیم امر ارشادی، مجبوریم بگیم که عقل امر و نهی میکنه، یعنی بحث و زجر هم به من این مرحله میرسه که عبث بشه، و الا اگر به این مرحله نرسه این لغویت پا نمیگیره. این استدلال شما درسته، لذا آقای مظفر الان استدلال شما رد میکنه و نظر دیگری میده. و علیه فکل ما یرد فی لسان الشرع من الاوامر، بنابراین هر چی در روایات و آیات قرآن پیدا بکنیم از اوامر فی موارد المستقلات العقلیه، یعنی حسن و قبح، لابد ان یکون تأکیدا لحکم العقل لا تأسیسا. فرق بین تأکید و تأسیس چی شد؟ تأسیس یعنی از مولا به ما هو مولا و یک ایجاد امر جدیدیه، ولی تأکید نه، امر هست ما فقط تأکیدی در واقع. نه هم لو قلنا بله، مگر این که بگیم در واقع حکم عقل ایجاد امر و نهی نمی کنه، عقل جرأت، یعنی عقل فقط درک میکنه، امر و نهی نمی کنه، مدح و ذم میکنه، ثواب و عقاب نمیده. ما هو الفرق بین المدح و الذم و الثواب و العقاب؟ اگر گفتیم حسن و قبح یعنی مدح و ذم و ثواب و عقاب نیست، یعنی دیگه به مرحله امر نمیرسه. اگر گفتیم نه، حسن و قبح به ام مرحله ثواب و عقاب میرسه، یعنی به مرحله امر و نهی. بنابراین اگر یک کسی قائل شد که عقل فقط مدح و ذم میکنه، ثواب و عقاب رو درک نمیکنه، در اینجا ما چی میگیم؟ میگیم این عقل دیگه امر نیست. اگر اینجوری شد دیگه مولا میتونه امر مولوی داشته باشه یا نمیتونه؟ میتونه دیگه. اون حد وسط لغویت دیگه مرتفع میشه. بله. یا اینکه بگیم عقل امر و نهی میکنه، عقل مدح و ذمش به معنای ثواب و عقاب هم هست، ولی عقل یک آمر ضعیفی، کسی به حرفش گوش، زیر بارش کسی نمیاد، خیلی یا بی اهمیتن، توجهی به حرف عقل نه، عقل بیچاره. الا الافذاذ، مگر خواص و الا عوام الناس، میگن الا این عقل خودمونه، باش بیسازیم، الا این دفعه اشکال نداره چون مال خود. ولی اگر در این صورت دیگه امر مولا تأکید نیست، یعنی در واقع باز هم عقل امر میکنه، ولی این امر انبعاث ایجاد میشه، بعث بلا انبعاث، بعث بلا انبعاث که شد، پس انبعاث ایجاد نشد، پس شارع مجبور دوباره بعث کنه. در این صورت بعث شارع مولویه یا ارشادیه؟ مولویه دیگه، چون بعث عقل انبعاث ایجاد نمی کنه، چون مکلف میگه عقل خودمونه، خب مال خودمونه دیگه، الان بالاخره یعنی خودمونیم دیگه. ولی خداوند متعال نه، خدا نمیشه با شوخی کردی، خداوند متعال عوام اینجورن دیگه، باید هرچی خدا گفت ما میترسیم، منبعث میشن. پس اگر در اوامر مولا که عقلم درکشون میکنه، چون عقلا و عوام الناس و اکثر مردم اعتناع به عقل نمی کنند در عمل ها، در عمل، پس شارع برای انبعاث دوباره بعث جدید میشه مولوی. با این دو حد وسط ما میتونیم بگیم دیگه امر ارشادی، مگر جایی که بگید مگر جایی که تسلسل ایجاد بشه، مگر جایی که مثل اطیع الله دیگه، در اطیع الله مجبوریم بگیم امر ارشادیه دیگه، اونجا چون یک لازمه محالی ایجاد میشه که اونم تسلسله. بخونیم. خودش نمیدن، خودمونه، جز خودمونه، راضیش میکنیم، مجرد داره قضابش عوامن دیگه، عقل چیه اصلا نمیدن. نعم لو قلنا، بله روایت داریم از آقا امیرالمومنین که میفرماید انسان عاقل اگر شرع هم نباشه، رسول هم نباشه، به مقدار عقل خودش عمل میکنه. یه روایت داریم از آقا امیرالمومنین در این رابطه، ولی معمولا این بعضی از عوام نه، الان یه جوری بالاخره از زیر بار عقل در میرن. نعم لو قلنا به اما تطابقت علیه آراء العقلا هو استحقاق المدح و الذم فقط، اگر گفتیم که حسن و قبح عقلی، تطابق علی آراء العقلا یعنی حسن و قبح عقلی، همون فقط استحقاق مدح و ذمه، علی وجه لا یلزم من استحقاق الثواب و العقاب، دیگه لازمه این مدح و ذم، عقاب و ثواب، این همون عبارت خودمون همون چند صفحه قبل بود که یادتونه گفتیم گفتیم عقل امر و نهی نداره من قبل المولا، او یا اینکه نه، او انه یلزم من ذلک، یا بگید عقل امر و نهی داره، عقاب و ثواب داره، بل هو عینه، بلکه بگید اصلا حکم عقل عین حکم شرعه، اصلا فرقی بین حکم عقل و حکم شرعی نگید ملازمه، چون منهم رئیسهم شارع رئیس عقلا، ولیکن ولی لا یدرک ذلک کل احد، هر کسی این مطلب رو درک فیمکن الا الا یکون، فیمکن الا یکون نفس ادراک استحقاق المدح و الذم کافیا لدعوت کل احد الى الفعل الا للافذاذ من الناس. میفرماید پس ممکنه خود ادراک مدح و ذم برای دعوت مردم برای انجام فعل حسن کافی نباشه، مگر خواص، افذاذ یعنی خواص. فلا یستغنی اکثر الناس عن الامر من المولا، پس اکثر مردم بی نیاز از امر مولا نیستن. المترتب على موافقته الثواب وعلى مخالفته العقاب في مقام الدعوة الى الفعل، و پس اکثر مردم بی نیاز نیستن از امر مولا که ثواب و عقاب برش مترتب بیشه. درست یا نه؟ بله، در مقام دعوت بالفعل و انقیاد، انقیاد یعنی اطاعت. فإذا ورد امر من المولى في مورد حكم العقل المستقل، بنابراین اگر مولا در مورد حکم عقل حسن قبض امری کرد، مثل صدق مثلا، فلا مانع من حمله على الامر المولوي، اشکال نداره بگیم این امر مولا امر مولویه دیگه، لغویتی پیش. چرا؟ چرا؟ چون لغویت جایی بود که بعث من قبل عقل ایجاد با بشه در عقلا، بعد بگیم دیگه بعث دوم و انبعاث دوم لغوه، دو انبعاث که نمیخوایم برای فعل واحد، ولی دیگه در این فرض ما انبعاث ایجاد نشده. الا مگر اون احکام عقلی که استلزم من محال التسلسل کالامر بالطاعه والامر بالمعرفه، بل مثل هذه الموارد لا معنى لان يكون الان فيها مولويا، در این موارد اصلا امر مولوی قابل فرض نیست، لانه لا يترتب على موافقته ومخالفته غير ما يترتب على متعلق المامور به، چون که بعد در این اوامر، اوامری که سلسله علل و سلسله معالی رو اینجا باید توضیح بدیم ان شاء الله، بعد براتون میگیم اینجا با تعبیر صاحب کفایه توضیح میدیم براتون، چون در این اوامر اصلا خود امر اصالت نداره، وقتی میگیم اطیع الله، خود اطیع الله اصالت داره یا متعلقش اصالت داره؟ اطیع الله یعنی برید اوامر الهی رو انجام بدید، امتثال اطیع الله به چیه؟ به اینکه بریم نماز بخونیم، بریم روزه بگیریم، خود اطیع الله مستقلا امتثال، پس بر خود اطیع الله عقاب و ثوابی بار، یعنی اگر من مثلا فرض کن نماز خوندم دو تا ثواب گیرم میاد، هم نماز خوندم هم اطاعت خدا کردم، خونه خو نماز خوندم هم اطاعت خداست، بنابراین اصلا عقاب و ثواب در اطیع الله و اطاعت الله و این گونه اوامر وجود، لذا اصلا امر مولوی، چون امر مولوی یعنی امری که برش ثواب و عقاب هست، چون ثواب و عقاب در اطیع الله نیست، اصلا اطیع الله امکان نداره امر مولوی باشه، چون عقاب و ثواب نداره. این اشکال دومی شد ها، غیر تسلسل. اشکال اول تسلسله، اشکال اول اگر اطیع الله مولوی بشه تسلسل پیش میاد، اشکال دوم اینه که اصلا اطیع الله ثواب و عقاب مستقلی نداره. از اون ور تعریف امر مولوی چی شد؟ امر مولوی امری است که بر آن ثواب و عقابی مترتب شود. اینجا هم که ما ثواب و عقابی نداریم، چون معنا نداره اطیع الله، چون اطیع الله استقلالی نداره، اطیع الله یعنی که برو نماز بخون، یعنی من اگه نماز خوندم دوتا ثواب گیرم میاد، اگه نماز نخوندم دوتا چوب میخورم؟ نه. بنابراین میفرماید که لأنه لا يترتب على موافقته، موافقت چی؟ موافقت مثل اطیع الله و مخالفته چی؟ غیر ما يترتب على متعلق المأمور به، غیر از آن چیزی که مترتب بر مأمور به میشه، بر این امر مترتب نمیشه. نظیر الامر بالاحتیاط فی اطراف العلم الاجمالی، مثل مثلا در اطراف علم اجمالی، میدونید وقتی ما علم اجمالی داشته باشیم اونجا احتیاط جاریه دیگه، شک در مکلفون به دیگه. نمیدونم من الان این کاسه نجسه یا این کاسه نجسه، میگن دوتاشو نخور. خب الان این که میفرماید دوتاشو نخور و دوتاشو نخوردم، دوتا ثواب گیرم میاد، هم دوتاشو نخوردم یعنی نجسو نخوردم، هم این که احتیاط کردم، خود احتیاط ثواب مستقلی نداره. به اینا میگن اوامر عالی، نه اوامر استقلالی، که انشالله اینا سلسله علل و معالی رو جلسه و توضیح میدم که بیشتر واضح بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. بیا حاج مصطفی. اللهم صل علی محمد. سلسله علل و معالی رو دوباره میگم برای بذار با بیان سلسله علل و معالی کفایه برای تو میگم میشه. شد
الان قاضی که عقل میده منوال کل محکم و لحکم بشه، خودش قاضی عقلیه دیگه، درسته؟ این کل محکم و لحکم بشه خودش قاضی عقلیه. اگر ما از طریق بسیه تعال وارد بشیم و عقل رو حجت بدونیم، یه نیازی است که ما این لازمه رو ثابت بکنیم؟ چون اگر عقل رو حجت بدونیم، این خودش یکی قواعد عقل دیگه.
خب میدونم اینجا ایشون همین کار کرد دیگه، ایشون ثابتش نکرد دیگه. اینجا
الان ما یه اثبات لازمه داریم، آیا این ملازم وجود داره یا نه؟ دومنش آیا این ملازم حجت است که نه؟ حجت بودن این ملازم به حجت بودن
ما الان اصل وجود ملازم رو بحث کردیم، نه حجیتش.
یعنی چون گفت این
وجودش
ملازم وجود داره،
فقط وجود داره به حجت دیگه، بحث حجیتش رو نکردیم چون صغرای اونه دیگه. مثل ظهوره، یادتونه تو بحث ظهور گفتیم بحث نمی کنیم از حجیت ظهور مفهوم، ما در اونجا بحث میکنیم آیا ظهور دارد یا ندارد. اگه داشت حجته، نمیشه بگیم ظهور دارد ولی حجت. اینجا ما بحث میکنیم ملازمه هست یا نیست، یعنی اینجا ما در واقع از چه حلی بحث میکنیم، نه حل مرکبه، از حل بسیطه بحث میکنیم. حل بسیطه یعنی چی؟ وجود دارد یا وجود ندارد. قضایایی که محمولشون موجودونه میشون میگن حل بسیطه، قضایایی که محمولشون موجودون نیست، چیزای دیگه است، میشون حل مرکبه. ما در باب حجیت از حل مرکبه بحث میکنیم، اینجا از حل بسیطه. ما اینجا نمیگیم ملازمه حجته، میگیم ملازمه هست یا نیست. اگه هست حجته، چون در جلد دو ثابت کردیم العقل و حجت. دیگه
معلومه
شخصی که مثلا عقل تشخیص میده،
مثلا
شخصی دیگه
با
توجه به
لغب نمیده عقل، نه مثلا با
صورت مثلا عقل صرف شخصی تشخیص نمیده، دخالتی نداره، مثلا نوبت به عقل نمیره،
مثلا دایره مصلحت مثلا هول عقل
میشه عامه کلیه. ببین حاج آقا مصلحت نوعیه شامل فردیه میشه ها، ببین بین فردی و شخصیه جدا کردیم، یادتونه؟ خب
آقا جان میدونم مصلحت بالاخره عقل تشخیص میده، نه حتی به عنوان اینکه آقا میگه که این کار برای ضرر داره، این رو عقل تشخیص میده دیگه، برای اینکه برای فرد خودش باشه.
اگر جزئی شد، ببین اینا هم پیدا کردن مصداقه. ببین حاج آقا پیدا کردن مصداق غیر از مصلحت شخصیه، این اینه که فهمیده که از الضرر و مصلحت عامه، درستی یا نه؟ الضرر و مصلحت، مثلا الضرر و قبیح، بعد میخواد بگه هذا مصداق الضرر، اینو نمیگن مصلحت شخصیه. مصلحت شخصیه یعنی اصلا کلی نداره حاجا، یه مصلحتی پیدا کنید که کلی نداشته باشه، درستی یا نه؟ چون کلیشو اگه پیدا کنید، بعضی وقتا اگه مصلحت بود که این تطبیقه، اگه مقصده بود اون اشتباه پیدا کردنه. مثلا فرض کن یه کسی فکر میکنه، ها فکر میکنه که چون این لذیذه پس خوبه براش، ها ببین لذت و ملاق قرار داده. بله 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 حاج آقا زود، من چون میخواد باید برم، یه لقمه ای با شما توفیق باشه که انشاءالله آی صادقی یه عکس هم بگیر که این آقایونی که غایب بودن حسرت بخورن، حالا ما بیشتر لذت ببریم.
آره من صبحانه بردیم اومدی گفتون
نه آقای صادقی انصافا ما خیلی مرید شدیم.